به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما تقدیم شما بزرگواران باد. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمتتون هستیم. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستند. تشریف آوردن، زحمت کشیدن و با بیانات خودشون انشالله ما رو مستفیض خواهند فرمود. من در ابتدای برنامه به جناب استاد پیشوایی هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خوب، ممنون هستیم جناب استاد پیشوایی. و اما شنوندگان گرامی، در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم. البته اگر پیشنهاد و انتقادی هم دارید بر دیده منت آنها را هم میپذیریم و انشاءالله در برنامه مطرح میکنیم. بنابراین برنامه تعامل دو طرفه داره. انشاءالله شما سوال بفرمایید و در برنامه پاسخ داده بشه. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. عزیزانی که بخوان سوالات خودشون رو به صورت کتبی برای ما ارسال کنن میتونن به این نشانی نامه بدن: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، گروه فقه و سیره رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. ما منتظر سوالات، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، کم کم به روزهای ماه محرم داریم نزدیک میشیم، روزهای عزاداری و ذکر و نام و یاد سرور شهیدان امام حسین سلام الله علیه. اگر مقدمه برنامه و ابتدای سخنان خودتون رو با یاد و نام آن امام بزرگوار آغاز بکنید، به نظرم برای شنوندگان هم مغتنم باشه.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یادآوری خوبی بود در آستانه ماه محرم که متعلق به امام حسین علیه السلام قرار داریم. محرم نقطه عطفی بوده در تاریخ اسلام و قیام و شهادت پر افتخار امام حسین علیه السلام در این ماه یک فصل مهمی در تاریخ اسلام بوده و در تاریخ اسلام کمتر موضوعی داریم که به اندازه حادثه عاشورا و قیام امام حسین دربارش کتاب نوشته شده باشه و دربارش بحث شده باشه. هزاران کتاب، مقاله و نوشته و همایش و جلد همایی در این باره نوشته شده و شکل گرفته، هنوزم ادامه داره. طبعا انشاءالله به برنامه‌ای که در خود ماه محرم برگزار خواهد شد، طبعا سوالات مربوط به محرم از راه خواهد رسید.
همینطوره،
به موقع انشاءالله جواب عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار خوب. البته گفتنیه که تا الان هم سوالاتی به صورت مقدماتی واقعا و پیشا پیش رسیده. در آستانه ماه محرم ما سوالاتی داریم که انشاءالله به مرور و فراخور حال انشاءالله پخش خواهیم کرد.
ما در خدمتیم.
همینطور، خواهش میکنیم. ممنون. و اما عزیزان شنونده، بشنویم بعضی از سوالاتی رو که دوستان زحمت کشیدن و به برنامه ارسال کردن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. عزیزان بود شما، من سوالم این بود که میخواستم ببینم که بر بدن مبارک آقا رسول الله چه کسی نماز گذاردن. سپاسگزارم. ممنون.
ما هم از این شنونده گرامی سپاسگزاریم. جناب استاد پیشوایی، فکر میکنم تبادر این سوال به ذهن این شنونده گرامی به این سببه که معصومی که از دنیا میره باید معصوم دیگری بر بدن ایشون نماز بخونه، حالا طبق قاعده کلامی، و فرمودن که
در حدیث هست. هم
و در حدیث هم هست. بله همونطور که فرمودید فرمایش این شنونده گرامی این هست که چه کسی بر بدن پیغمبر اسلام نماز خوانده.
بله شایدم سوال از اینجا ناشی میشه که خب بعضی از بزرگان مهاجر و انصار در سقیفه سرگرم مذاکره بودن.
بله.
و اونجا نبودن و متولی غسل و کفن رسول الله صلی الله علیه و سلم علی علیه السلام بودن.
بله.
مثلا اینا حاضر نبودن، پس نماز میت چجوری برگزار شد؟ شدم منشای سوال اینه. در جواب عرض میکنم که همونجور که مرحوم شیخ مفید، علمای بزرگ ما مثل مرحوم شیخ مفید و مرحوم تبرسی یا تبریسی مؤلف اعلام الورا امثال اینا نوشتن، چون امیر المؤمنین علی علیه السلام به کمک بعضی از اشخاص خیلی نزدیک مثل فضل ابن عباس، یکی از پسر عموهای رسول الله و علی علیه السلام، به کمک بعضی از اشخاص بسیار نزدیک رسول خدا را قوس داد و کفن کرد. بلا فاصله بعد از کفن کردن که میدونیم که فوت رسول خدا هم بنا بر مشهور روز دوشنبه بوده، بلا فاصله بعد از کفن کردن امیرالمومنین علی علیه السلام نماز خوند.
بله.
پس ابتدا علی علیه السلام نماز خوند و بعد مسلمان ها آمدن ده نفر ده نفر، یعنی دسته دسته ده نفر ده نفر آمدن نماز خوندن و این تا روز سه‌شنبه طول کشید. بله. بنابراین جواب را خلاصه بندی میکنم، ابتدا امیرالمومنین علی علیه السلام بر بدن مطهر حضرت نماز خوند و بعد مسلمان ها دسته دسته آمدن نماز خوند.
بله. خب البته ظاهرا اونجور که از منابع تاریخی برمیاد در مراسم غسل و کفن و نماز خواندن کسانی مثل عباس عموی پیغمبر، فرزندان عباس، عبدالله، فاز، قسم و اینها هم حضور داشتن دیگه، که امیرالمومنین بنا به فرمایش شما بر بدن ایشون نماز می‌خوند.
امامت کرد.
بله. بسیار خوب، این پاسخ سوال این شنونده گرامی بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
در زمان حضرت امام رضا علیه السلام یه عده از شیعیان محبین از یک از شهرستان دور اومده بودن به خدمت ایشون برسن، وقتی به دربار قارمشون عرض کردن که ما از شیعان هستیم، اینطور گفتن که حدود دو ماه ایشون پشت هر روز میرن پشت میگن ما شیعان هستیم، به امام رضا عرض میکنن، ایشون گفتن نه را اجازه نمیدارن. تا دو ماه اینا منتظر بودن، بعد از دو ماه اونها رو پذیرفتن. خواهم بگم با اون اخلاق و رفتار و این روحیه و شخصیت عالی امام و کلن ائمه یه خود با عقل جور در نمیاد. حاجی آقا پیشوا انشاءالله در این فرصت مناسب جواب برن. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار شما.
بله جناب استاد پیشوایی، البته ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی، مخاطب شما بودید.
بله.
عمودن که آقای پیشوایی در یه فرصت پاسخ بدن. حالا هم شنیدن این روایت رو، هم این که با خصوصیات ائمه و با رحمت اینها نسبت به محبین جور در نمیاد.
من به این صورت جای ندیدم.
بله.
و همچنین نشنیدم.
صحیح.
بله. نه تنها تا حالا ندیدم و به این صورت حتی نشنیدم و بازم برای چندمین بار تقاضا میکنیم که اگر عزیزانی از کسی شنیدن مأخذش را بپرسن. خودشو ملاحظه فرمودن مأخذ مکتوب یعنی کتابشو برای ما بفرمایند که قابل ارزیابی باشه، قابل رسیدگی باشه.
بسیار.
به این صورت من جایی ندیدم، برام تازگی داره.
بنابراین هم سندیتش فعلا برای ما مشخص نیست، هم با این وضعیت هم تا که این شنونده گرامی فرمودن قسمت دومش ظاهرا قابل قبول نیست که از لطف و بزرگواری ائمه اینجور مثلا که دو ماه مردمی رو معطل بکنن، الا اینکه واقعا علت خاصی داشته باشه و ما هنوز نمیدونیم اون جریان چی بوده.
که در زمان بعضی از ائمه علیهم السلام اشخاص محضر امام رسیدن، امام وقت، و خودشون و شیعه معرفی کردن و مثلا امام خصوصیاتی از اینا پرسیده، اینا گفتن. مثلا فرض بفرمایید در روایتی داریم امام صادق سلام علیه، اینا خودشون و شیعه معرفی میکنن، امام صادق سلام علیه میفرماید میره سراغ فقرا، با فقرا مواسات میکنه، میگه نه، فلان کار میکنه، میگه نه، میفرماید خب اینا صفات شیعه هست، شما اینجور کارا رو انجام نمیدید، خب چطور ادعا میکنید شیعه هستید؟ بوده و داشتیم و در روایات ما هست که اشخاص یا به صورت فردی یا به صورت دست جمعی محضر امام وقت میرسیدن و خودشون شیعه معرفی میکردن و امام از بعضی از کارهای اونا انتقاد میکرد، مثلا میفرمون شما شیعه نیستی یا شیعه کامل نیستی، ولی در مجموع به این صورت من ندیدم.
خب شنوندگان گرامی، ما رو همچنان همراهی بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری رو یک عزیز شنونده ای به صورت کتبی مطرح کردن، فرمودن که آیا دانیال نبی که اکنون در شوش مدفون هستند، آیا مگر ایشون ساکن ایران بوده؟ اینجا چه کار میکنه که در اینجا به خاک سپرده شده؟
بله، این صحت داره از نظر تاریخی، برای اینکه در فتح ایران، در حوادث فتح ایران داریم که ارتش اسلام وقتی به شوش و دسفول و اون منطقه‌ای که الان قبر دانیال نبی اونجاست به اون منطقه رسیدن و متوجه یک قبر باستانی شدن و شواهدی یافتن که این قبر دانیال نبیه، این را به مدینه گزارش کردن و صحت این قضیه تأیید شد و قرار شد که دیگه این قبر را جا به جا نکنن، با آثار و نشانه های براش بگذارن، این محفوظ بمونه. این شواهد تاریخی داره،
صحیح.
در تاریخ فتح ایران این ثبت شده.
بله، اما خب به هر حال بخشی از سوال این شنونده که مگر ساکن ایران بوده جناب دانیال؟
خب نمیدونیم ساکن ایران بوده یا نبوده، معناش این نیست که ساکن ایران بوده، شاید هم ساکن ایران بوده، باید این را در زندگی نامش مطالعه کرد، لیکن اشخاصی هستن مالی یه کشوری هم میرن در یه کشور دیگه فوت میکنن، علمایی هستن مالی ایران بودن ولی رفتن مثلا در شام فوت کردن و این دلیل نمیشه. ولی این که قبر دانیال نبی اینجا بوده و در فتح ایران کشف شد و از مدینه دستور رسید که این را حفظ کنن و نشانه بگذارن، این از نظر تاریخی هست. حتی من دیدم ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت که اینا با اینجور نگهداری قبرا و حرمت قبرا و اینا مثلا خصومت دارن، اینا ابن تیمیه هم در یک بحثاش به یه مناسبتی متعرض این قضیه میشه و تصریح میکنه که قبر دانیال نبی اینجا بوده، همون قضیه تاریخی را که از کردم در فتح ایران شده اونم میاره.
بله، البته در مصادر قدیمتر هست که با انتقال عده زیادی از بنی اسرائیل زمان بخت النصر که آورده شدن به بابل، به جنوب عراق، عده زیادی اومدن در اینجا و همینجا هم بعضیشون ساکن شدن. زمانی هم که به وسیله پادشاه بعدی ایران یعنی کوروش اینها برگردانده شدن، بعضی هم موندن. حالا احتمالا جناب دانیال هم یکی از اینای بوده که چون از نظر تاریخی با قضیه آمدن اینها به وسیله بخت النصر همخوانی داره، همزمان هست.
بعد خب این را دیگه در زندگی نامش باید خون، ولی شواهد تاریخی داره که قبرش اینجا بوده و در فتح ایران کشف شد.
Thank you. سلام علیکم، خسته نباشید. سوال تاریخی بود راجع به این مسئله که بسیاری از تواریخ و حتی در مفاتیح شهادت امام مجتبی علیه السلام رو هفتم صفر نقل کرده، اما علت این 28 صفر مشهور شده چیه و کدوم تاریخ کدوم شهادت صحیح داره؟ متشکر از زحماتش. اعتماد دعا خداحافظش.
بله جناب استاد پیشوایی، البته ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. بحث اختلاف روایت در شهادت امام حسن مجتبی، آیا هفتم صفر رو معتبرتر بگیریم یا 28 صفر رو و بر کدوم اساس؟ شنونده گرامی
درست میفرمایند ایشون اختلاف هست در تاریخ، یعنی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام. درست میفرمایند در بعض از تاریخ ها هفتم صفر نقل شده، در بعض از تاریخ ها 28، در بعضی ها آخر صفر. این هست آخر صفر. این هست در مورد ائمه دیگه هم هست و در مورد فوت و رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هست و این آن ریشه تاریخی داره. ایشون یه سوالش اینه که مثلا چرا بیشتر عنایت به 28 صفره؟ من عرض میکنم بله اختلاف هست، ولی چون بعضی از بزرگان شیعه 28 صفر را مطرح کردن، کمان میکنم این باعث شده که بین ما و در جامعه ما بیشتر 28 صفر مورد توجه قرار بگیره. مثلا مرحوم کلینی مؤلف کافی رحلت امام مجتبی سلام الله علیه را آخر صفر ذکر میکنه، پس ایشون مثلا طرفدار هفتم صفر نیست. یا مثلا مرحوم تبرسی یا تبریسی در اعلام الورا به اعلام الهدا، ایشون هم 28 صفر را مطرح میکنه. من احتمال میدم چون بعضی از بزرگان علمای شیعه 28 صفر را ذکر کردن، اینجوری شده که بیشتر 28 صفر مورد توجه واقع شده، ولی اصل فرمایششون درسته. هفتم صفر هم نرم شده. حالا ایشون از مفاتیح الجنان نرم میکنه، مرحوم شیخ عباس قمی مؤلف مفاتیح الجنان در منتهی الامل هم ذکر میکنه، همون اول بحث شهادت امام مجتبی سلام الله مطرح میکنه، میفرماید که اختلاف هست در روز شهادت ایشون، هم هفتم صفر را نوشته هم 28 صفر.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن، حسن جانم حسن، حسن جانم حسن،
که آیا زبیر در جنگ جمل توبه کرد از کارش برگشته یا اینکه نه دیگر همچنان یکی از دشمنان حضرت علی علیه السلام باقی موند؟ با آیا روایتی داریم که زبیر قاتلش و خودش اهل آتش جهنم هست؟ اگر هست مأخذ و مدرکش کجاست؟
بله خب جناب استاد پیشوایی، درباره اینکه زبیر بالاخره در جنگ چی شد، ما یادمون هست که در برنامه های گذشته توضیحاتی دادید، فرمودید که برگشت اما دیر برگشت، بعد از اینکه دو سپاه رو به جان هم انداختن بالاخره معرکه رو ترک کرد به سبب اون یادآوری امیرالمومنین. خب سوال این شنونده گرامی، آیا توبه کرده و بالاخره روایتی که میگه زبیر خودش و قاتلش هر دو در آتش جهنمن، آیا این درسته یا نه؟
وقتی دو سپاه یعنی سپاه طلح و زبیر عایشه با سپاه امیرالمومنین علی السلام در بیرون بصره روبروی هم قرار گرفت، امیرالمومنین پیشنهاد کرد که با زبیر گفتگو داشته باشه و هر دو بدون اسلحه آمدن بین دو لشکر صحبت کردن. امیرالمومنین علیه السلام حدیثی را یاد زبیر آورد که قبلا زمان حیات رسول خدا یه روز رسول خدا به زبیر هشدار داده بود که به جنگ این علی نری، و حضرت در اونجا در اون فرصت اون حدیث را و اون هشدار رسول خدا را یاد زبیر آورد، فرمود من یاد نداری اون روز رسول خدا به شما چی گفت؟ گفت یا علی یادم رفته بود و اگر یادم بود نمی آمدم. بنابراین از اونجا کنارگیری کرد. پسرش عبدالله خیلی وسوسه کرد، گفت پدر ترسیده از تیزی شمشیرا و نوک تیز نیزه های سپاه علی، و زبیر گفت من میترسونه، چون زبیر آدم شجاعی بود، خودش زد به لشکر علی علیه السلام. حضرت فرمود این را تحریک کردن، را باز کنید، را باز کردن، این خودش از این سر لشکر زد، از اون سر لشکر سر در آورد و از میدان جنگ بیرون رفت. ولی موقع بیرون رفت که دیگه هیچ فایده ای نداشت. اگر اسم این را توبه بگذاریم میتونیم بگیم توبه کرد، ولی به هر حال از جنگ کناگیری گیری کرد. و اما اون جریانی که اهل آتشن، نه تا اونجا که من دیدم به این صورت نیست، بلکه رسول خدا فرموده بود که قاتل پسر صفیه در آتشه. به این صورت که زبیر وقتی از جنگ کنار گیری کرد رفت توی بیابانی که بهش میگفتن وادی سبا.
وادی سبا
یعنی بیابان درندگان، بیابانی بود اسمش میگفتن وادی سبا. رفت وادی سبا و شخصی به نام عمرو بن جرموز بهش برخورد و شناخت این زبیره، و قبلن هم از احنف بن قیس شنیده بود. احنف ابن قیس از اقلای عرب بود، از بزرگان عرب بود و بزرگ قبیلش بود، 10,000 نفر افراد قبیلش بود. پیش از جنگ جمل به علی علیه السلام پیام داد که آقا افراد قبیله من خیلی هاشون متمایل به طلحه و زبیرن، اگر من از شما حمایت کنم میترسم بقیه برن سراغ طلحه و زبیر، ولی اگر من بی‌طرف بمانم میتوانم بقیه افراد قبیله‌ام را هم بی‌طرف نگه دارم. و علی علیه السلام با این شق دوم موافقت کرد. بنابراین احنف بن قیس با اینکه قلباً متمایل به علی علیه السلام بود، ولی اینجوری شد که خودش در جنگ شرکت نکرد به نفع هیچ کس. بنابراین به احنف بن قیس خبر آوردن که ببین زبیر از جنگ کنارگیری کرده، الان اینجاها دیده شده،
داره میره
تو این وادی سبا، تو این بیابانا دیده شده. احنف بن قیس گفت چی فایده داره وقتی دو لشکر را در دو قدمی همدیگه قرار داد و اینا الان شمشیرشون به روی همدیگه کشیده شده، حالا کنارگیری زبیر در این شهر چی فایده داره؟ این را عمرو بن جرموز از احنف بن قیس شنید.
نه.
بعد آمد برخورد به زبیر، حالا محل اختلاف آیا در او را در حال نماز غافلگیر کرد یا در حال خواب غافلگیر کرد، در هر حال او را کشت.
بله.
و شمشیر سلاحش آورد نشان علی علیه السلام داد و گفت من کشتم. این انتظار داشت که علی علیه السلام مژده بش بده، پاداش بده، تقدیر کنه، و علی علیه السلام شمشیر زبیر از دست او گرفت تکون داد، فرمود که چی بسا، یعنی بارها این شمشیر گرد و غبار غم و اندوه را از چهره رسول خدا پاک کرده بود،
یعنی در اون جنگ ها از رسول خدا دفاع کرد
زمان رسول خدا. و بعد فرمود که از رسول خدا شنیدم، فرمود که بشیر قاتل ابن صفیه بنار، مژده بده به قاتل پسر صفیه. صفیه اسم مادر زبیر بود که عمه رسول خدا بود. مژده بده، بشارت بده به قاتل پسر صفیه با آتش. و این مأخذش تا اونجا که من دیدم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 236.
بنابراین قاتل پسر صفیه،
قاتل پسر،
نه خودش،
نه من خود زبیر رو ندیدم.
بله.
قاتل پسر صفیه را به آتش بشارت بده. شرح نهج البلاغه که من عرض میکنم از چاپ مصر که 20 جلدیه، در این شرح نهج البلاغه 20 جلدی، جلد 1 صفحه 236.
بسیار.
و اما میگن حالا این تفسیرش چیه؟ میگن این بهش برخورد و ناراحت شد، انتظار داشت که مثلا علی علیه السلام مدال افتخار به او بده چون دشمن حضرت را کشته بود، از اون تاریخ با علی علیه السلام لج کرد و موقع جنگ خوارج به خوارج پیوست و همراه اونا جنگید و به دست سربازان علی علیه السلام کشته شد
در نهروان.
در نهروان ده. پس از نهایتاً سر جهنم در آورد.
صحیح. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
سلطان سریر لامکان است علی، سلطان سریر لامکان است علی، مولا و امیر سجان است علی، آگه ز علوم کن فکان شیر خدا، شیر خدا ممدوح همه خلق جهان است علی، علی، علی جان، علی جان.
سلام دارم خدمت استاد پیشوایی. میخواستم از ایشون سوال بکنم. من سالها پیش اوایل انقلاب کتابی جیوی به دستم رسید، خوندم، در مورد قیام عاشورا بود و در آخر کتاب اسامی شهدارم نام برده بود. من اسامی که شماردم یه چیز حدود 200 خورده بود و اون با رقم 72 تنی که گفته میشه خب منافات داره. میخواستم ببینم توضیح در این مورد میتونه به ما بدن. حتی بنی هاشم هم که شماردم 80 خورده بود. لطف کنید این سوال رو من جواب بدین. خیلی ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال رو هم شنیدیم. این عدد 72 نفر از کجا اومده و آیا همینه یا بیشتر هست مثلا طبق سوال این شنونده عزیز؟
بله، همجور که فرمودن واقعیش اینه که در مورد تعداد اصحاب امام حسین سلام الله علیه هم موقعی که از مکه حرکت کردن و هم بعد از اینکه در بین راه خبر شهادت حضرت مسلم رسید، ایده اونجا متفرق شدن، ایده دیگه باقی موندن. حتی در مورد اون باقی مونده ها هم اختلاف هست در تاریخ ها و نهایتا اون چه برای ما مهمه تعداد شهدا است.
من
در مورد تعداد شهدا هم شدیداً اختلاف هست در بین اقوال، بین اقوال مورخان، ولی ما در مجموع بررسی که کردیم مخصوصاً در این مقطعی که در دست داریم، حالا جلد اولش هم دیگه نگارشش نهایی شده، بررسی کردیم، دوستان ما بررسی کردن، محققان ما بررسی کردن، شواهد و قرائن 72 نفر بیش از ارقام دیگه هست.
بله.
مثلا 86 نفر هم نوشتن، بیش از 100 نفر هم نوشتن، شهدا را کمتر هم نوشتن، ولی بین این ارقام به نظر ما قرائن و شواهد 72 نفر بیشتره. مثلا کسانی که 72 نفر یا نوشتن یاران امام حسین 72 نفر بودن، 72 نفر شهید شدن، نوعا از قدما هستن، مورخان قدیم، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، مورخان قرن سوم و چهارم این را نوشتن،
مثل شیخ مفید.
بله. و ما میدونیم که در تاریخ نگاری در درجه اول مورخان قدیم حرفشون مورد اعتماد و مورد توجه.
بله.
کسانی که 72 نفر نوشتن هم قدیمی هن هم تعدادشون بیشتره، مشهوره. این یک. دوم این که از قرائن دیگهی که به صحت این 72 نفر گواهی میده اینه که کسانی که مقتل نوشتن یا تاریخ نوشتن ولی به حوادث سال 60-61 که رسیدن، حوادث کربلا و قیام حسین سلام رو نوشتن، اونجا که سرها رو خواستن بنویسن که سر چند نفر رو از بدن جدا کردن و چند تا سر بریده مثلا به کوفه و شام فرستادن، جدا بحث میکنن اونجا رو. اونجا که جدا بحث میکنن، اونجا میگن 72 تا سر فرستادن به کوفه و شام. این که تعداد سرهای بریده با تعداد شهدا که در دو جای جداگانه نوشتن اینا با هم تطبیق میکنه و هماهنگی داره، اینم یه قرینه است برای این که به نظر میرسه 72 نفر باید صحیح باشه.
صحیح.
و اما این که این سوال کننده گرامی مثلا میفرمایند در اون کتاب 200 نفر نوشتن، در زمان ما نوشتن بیش از 200 نفر هم نوشتن، چطور شده اینا آمار به اینجا رسیده؟ من اشاره میکنم که توجه شنوندگان جلب بشه، مثلا چطور میشه این تعداد زیاد میشه. مثلا یکی از منابعی که آمدن بررسی کردن اسم شهدا رو داوردن، زیارتنامه‌ای منسوب به ناحیه مقدس است.
بله، زیارتنامه‌ای.
یا همین تاریخ‌هایی است که اسم شهدا رو بردن. در اینها گاهی یک نفر هم به نام کنیه یاد شده هم به نام اسم. وقت بعضی از مؤلفین آمدن اینا رو دو نفر گرفتن.
صحیح.
کنیه را یه نفر گرفتن، اسم را یه نفر گرفتن. گاهی هم به لقب سلام شده هم به اسم صدا شده. لقب را یه نفر گرفتن، اسم را یه نفر گرفتن، پس هم شده سه نفر.
صحیح.
اینجوری شده که تعداد چی شده؟ زیاد شده. صحیح. از اینجور مسامحه ها آمده و تعداد زیاد شده. عرض میکنم، جنبندی میکنم، در مجموع به نظر قاصر بنده، به نظر دوستان و محقق ما، رقم 72 نفر از همه ارقام نقل شده بیشتر قابل اعتماد،
اعتبار بیشتری داره به سبب نقل علمای قدیم. تشکر میکنیم. خب همچنان لطفا ما را همراهی بفرمایید، سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
از کاشان مزاحم میشم. ظهر عاشورا که امام حسین دست از جنگ کشیدن برای اقام نماز، شخصی که خودش رو سپر قرار داد تا امام نمازش تمام شد چه نام داشت؟ بعضی میگن حبیب ابن مظاهر بوده، بعضی میگن عبدالله ابن حنفی بوده. خواهش میکنم به این سوال پاسخ دهید. با تشکر از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم از این دوست بزرگوارمون که از کاشان زنگ زده بودن. جناب استاد پیشوایی، اون کسی که خود را سپر کرد در برابر امام حسین ایستاد و سینه خود را سپر کرد تا تیرها به امام اصابت نکنه، اسمشو خواستن.
بله، حبیب مظاهر نبوده، عبدالله ابن حنفی هم نبوده، سعید ابن عبدالله حنفی. سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین، این دوتا بودن که آمدن جلوی صف نماز جماعت ایستادن و خودشون رو سپر قرار دادن. و سعید ابن عبدالله حنفی تا آخر نماز تیرهای متعددی خورد و تا و آخر نماز نقش زمین شد و به شهادت رسید. بنابراین حبیب مظاهر حتما نبوده، عبدالله ابن حنفی هم نبوده، سعید ابن عبدالله حنفی بوده.
بله. خب این هم اون شخصی که این شنونده گرامی سوال کرده بودن، شهید بزرگوار در کربلا، سعید ابن عبدالله حنفی.
داشتم در رابطه با حضرت زینب که بعد از وقایع عاشورا ایشون بر میگردن به مدینه، البته میرن خب شام، بعد بر میگردن به مدینه.
چطور میشه که قبرشون تو شامه؟ خواستم همین رو بپرسم لطف.
خب جناب استاد پیشوایی بد نیست پاسخ بدیم. چطور شد حضرت زینب در شام الان به خاک سپرده شدن یا قبر معروف منصوب به ایشونه در حالی که ایشون به مدینه برگشتن بعد از وقایع اسیری؟
من به اختصار عرض میکنم که در مورد محل دفن حضرت زینب کبری سلام الله علیها سه جا محتمله، سه جا را احتمال میدن، یعنی در واقع سه قول هست. بعضی ها میگن در قاهره هست، اونجا هم در شهر قاهره زینبیه هست، زیارتگاه گنبد و بارگاه و حرم و زری هست به نام حضرت زینب سلام الله علیها. بعضی ها میگن حضرت زینب اونجا مدفونه، چون بعد از حادثه کربلا یزید تبعید کرد، گفت باید بره بیرون در مدینه نمونه. حضرت زینب سلام الله علیها بر اساس نقلی که آمده حضرت زینب مصر انتخاب کرد، که من شخصا این نقل را قبول ندارم، اشکالاتی داره. بعضی ها معتقدن که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مدینه دفن شده. در مورد دفن بانو عبوس در مدینه هیچ سند تاریخی نداریم. اینا در واقع کسانی که این فرمایش را می‌فرمایند مثل مرحوم سید محسن امین، سید محسن امین صاحب اعیان شیعه، ایشون معتقده که از زینب سلام الله در مدینه دفن شده و ایشون هم مصر را منکره. در واقع به قول ما طلبه ها کسانی که این عقیده را دارن به نوعی استصحاب میکنن، میفرمایند که به تعبیر این شنونده گرامی، خب اهل بیت که از سفر اسیری به شام برگشتن،
اومدن مدینه،
برگشتشون مسلمه، ولی محل بحث، محل شک، آیا از مدینه خارج شدن، مثلا یزید تبعید کرد یا خودشون رفتن، اینا محل بحثه، محل شکه. خب پس به صورت طبیعی در مدینه موندن و به صورت طبیعی در مدینه از دنیا رفته و به صورت طبیعی در مدینه هم دفن شده، ولی سند تاریخی نداره، استدلال میکنن اینجوری. این هم اشکالاتی داره. مثلا یکی از اشکالاتش اینه که خب از زینب کبری سلام الله اگر در مدینه دفن میشد بالاخره قبرش مشخص میشد، زینب کبری شخص کوچکی نبود، میمون در تاریخ. مثلا اگر در بدی به خاک سپرده میشد مشخص میشد.
تواریخ مدینه کتابایی هم که نوشته شدن به این اشاره نکردن،
هیچ اسمی ازش نبردن. و اما سوالیشون، حالا میرسیم به سوالیشون که چطور شد که دوباره رفتن در شام. کسانی که میگن از زینب کبری سلام الله علیها در شام، یعنی محل فعلی دفن شده که اسم قدیمیش غوطه بوده با غین و تی الفدار، غوطه گویا جای محل سرسبز و خرمی هم بوده و در حومه دمشق بوده، در زمان ما شهرک شده و بلکه بزرگ شده، در واقع وصل شده به دمشق، اسم قدیمیش غوطه بوده، غوطه دمشق، در حومه دمشق بوده. کسانی که میان در حومه دمشق بوده که فوت این بانوی بزرگم در سال 62 ذکر میکنن، میگن در سال 62، یعنی دو سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله، در مدینه قحطی شد و گرسنگی شد، مردم در فشار مالی قرار گرفتن و عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب در دمشق مزرعه داشت و املاکی داشت، رفت که محصول مزرعه و املاکش رو به دست بیاره و خانوادش هم همراه برد و در اون سفر بود که از زینب در اونجا از دنیا رفت و در اونجا به خاک سپرده شد. این البته در منابع قدیم نیست، در کتابای خیلی بعدی در قرون بعدی این نقل شده، من در منابع قدیم ندیدم. از فضلا و محققان حوزوی و دانشگاهی به این منظور، سفر عبدالله جعفر به این منظور اگر در منابع قدیم ملاحظه فرموده باشن خیلی خوشحال میشیم که برای ما بفرستن. من در منابع اخیر دیدم مثل کتابی هست به نام خیراتون حسان که مال زندگی نامه زنان بزرگیه، کتاب خیلی خوبی هم هست در موضوع خودش، ولی کتاب مشهور قدریه، مثل کاش اینجور کتابا تجدید چاپش. خیراتون حسان، یعنی زنان نیکو، زنان با شخصیت که زندگیان و مزد زینب رو نوشته و او می نویسد که اینجوری شد، قحطی شد و رفت. بله، کسانی که میگن در شام دفن شده سبب رفتنشون را این می نویسن، این قضیه می نویسن. این هم البته بعضی از اشکالات تاریخی داره که من بعضی هاشو در کتاب شام سرزمین خاطره ها بعضی از اشکالات تاریخیشو حل کردم
و این نظر رو ترجیح دادید.
من این نظر رو ترجیح دارم دادم، ولی بازم یک سلسله اشکالاتی داره که باید اونا برطرف
بشه. در هر حال در این که اینجا شام قبر مطهر حضرت زینب هست، بالاخره این نظر ارجح هست.
من شخصا بعضی اینجا قبض محققان ما قبول ندارم، ولی من به نظر قاصر من بین این ست احتمال این احتمال شام اسم قوی تره و بیشتره.
بسیار خب، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. سوالات شنوندگان گرامی رو پاسخ دادید با بیانات شیوا و خوبتون و ارزشمندتون که انشالله اونها هم شنیدن و بهره بردن. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. ما همچنان طبق صحبتی که اول برنامه شد منتظر سوالات پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. با برنامه خودتون تماس بگیرید 29551 و 29552 با پیشماره 0251. پل ارتباطی ما و شما بزرگواران هست. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
I'm on a silly thing now. I'm on a silly thing now. I'm on a silly thing now.